کلیپ های صوتی و آموزشی دکتر منصور دهستانی، خودآموزی آسان، راهنما و راهگشای شما در کار و زندگی. این بخش تله رها شدگی و راهکارهای عملی بهبود آن.
سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و همراهان خوب خودم. قبل از پرداختن به تله تنهایی یا تله رهاشدگی، از شما درخواست میکنم که پرسشنامه سنجش تله یا گودال رهاشدگی و تنهایی رو پاسخ بدید. این پرسشنامه در ابتدای جزوه‌ای که در همین بسته آموزشی هست در اختیار شما قرار گرفته. برای پاسخ دادن به پرسش ها به احساس خودتون مراجعه کنید، سعی کنید که اون چیزی رو که هستید رو پاسخ بدید، نه اون چیزی رو که فکر میکنید بهتره یا بایستی به اون شکل باشید. سعی کنید کل زندگی خودتون رو در زمان پاسخ دادن به این پرسش ها مد نظر قرار بدید. برای این که به این پرسش ها دقیق تر پاسخ بدید، سعی کنید چند سال گذشته زندگی خودتون رو به یاد بیارید. در ادامه مبحث به روش های دیگری برای تشخیص تله رهاشدگی خواهم پرداخت. منتها قبل از اون از شما درخواست میکنم به پرسشنامه تله یا گودال رهاشدگی جواب بدید. همونطوری که قبلا اشاره کردم، ما میتونیم علاوه بر استفاده از تله یا پرسشنامه گودال رهاشدگی یا تنهایی به یه سری از نشانه ها و علائم هم توجه بکنیم. دقت بفرمایید، اگر تعداد زیادی از این نشانه ها و علائمی رو که من برای شما بازخوانی میکنم توی خودتون و زندگی خودتون تجربه میکنید، این احتمال وجود داره که در تله یا گودال رهاشدگی گرفتار شده باشیم. اگه من بسیار نگران و هراسان هستم که مبادا افرادی که تو زندگی دوستشون دارم منو به ناگهان ترک بکنن و تنها بذارن، یا اینکه من اونها رو از دست بدم، اگر همیشه احساس میکنم که هیچ پایگاه حمایتی و تکیه‌گاه عاطفی مطمئن و با ثباتی در اطراف خودم نداشتم، اگه اغلب اوقات وارد رابطه با کسایی میشم که تعهد اخلاقی و احساسی چندانی به من ندارن، اگه عمیقا احساس میکنم که هیچ کدوم از روابط من پایدار و دائمی نیستن و طرف مقابلم خیلی سریع ممکنه منو تنها بذاره و یا سراغ فرد دیگه‌ای بره، اگه بعضی وقتا از روی عمد خودم رو از کسایی که دوستشون دارم پنهان و مخفی میکنم و از اونها دور میشم، اگه از صمیمی شدم با دیگران حتی با شریک زندگی خودم گریزان هستم چون میترسم صمیمیت بیش از حد وابستگی به بار بیاره و این وابستگی درد جدایی و تنها موندن من رو شدیدتر بکنه، اگه به شدت احساس وابستگی و حسادت به دوستم یا شریک زندگی خودم میکنم و مایل هستم که اون رو کاملا تحت مالکیت خودم قرار بدم، اگه نمیتونم دوری هرچند کوتاه دوست یا شریک زندگی خودم رو تحمل بکنم و مدام دچار اضطراب و نگرانی درباره اون میشم، اگه گهگاه درباره میزان وفاداری و پایبندی دوستم یا شریک زندگیم احساس خطر میکنم، اگه بعضی وقتا با اخم و قهر و کنار کشیدن و فاصله گرفتن سعی میکنم که دوست یا شریک عاطفی خودم رو به خاطر اینکه منو یه مدتی تنها گذاشته غیر مستقیم تنبیه بکنم، اگه گهگاه با کوچکترین حرف‌ها و رفتار دوستم یا شریک عاطفی‌ام احساس خطر کردم که ممکنه منو رها بکنه و عصبانی شدم و با پرخاشگری رفتارهای اون رو مورد قضاوت قرار دادم، بایستی نگران این باشم که در تله رهاشدگی یا تنهایی گرفتار شدم. اگه این تله در وجود ما فعال شده باشه، معمولاً دو تا رفتار رو در پیش خواهیم گرفت: یا به طرز بسیار افراطی به دیگران خواهیم چسبید و مهرطلب خواهیم بود، یا از ترس تجربه تنهایی و جدا شدن از دیگران گریزان خواهیم بود و گوشه ای رو برای تنهایی خودمون انتخاب خواهیم کرد. در ادامه مبحث درباره چگونگی شکلگیری تله تنهایی یا رها شدگی بیشتر صحبت خواهیم کرد. پرسشی که در ابتدای آشنایی با تله رهایی یا تنهایی مطرح میشه این هستش که چطور میشه که این تله در زندگی ما فعال میشه؟ ما چرا گرفتار این تله میشیم؟ واقعیت اینه که این تله اغلب زمانی شکل میگیره که ما هنوز زبون باز نکردیم، حدود 1 تا 3 سالگی بعد از تولد. در بیشتر مواقع تله رهاشدگی قبل از اون که ما بتونیم از کلمات برای برقراری ارتباط استفاده کنیم تو ذهن ما شکل گرفته. به همین دلیل افرادی که تو دام این تله گرفتار شدن در بزرگسالی خیلی کم به یاد میارن که خاطراتی که سبب شکلگیری این تله شده چی بوده، اما در زندگی روزمره جملاتی رو خیلی زیاد از اینها میشنویم. جملاتی مثل من همیشه تنها هستم، کسی منو دوست نداره، من دوست داشتنی نیستم، من خواستنی نیستم، یا از تنهایی خیلی میترسم. به دلیل اینکه تله رهاشدگی تو اوایل رشد کودک شکل گرفته، قدرت نفوذ عاطفی خیلی زیادی داره. افراد گرفتار تو این تله زندگی در برابر جدایی کوتاه مدت درست مثل کودکی رفتار میکنن که توی مرکز خرید شلوغ یا بازار پدر و مادر خودش رو گم کرده. تله زندگی رهاشدگی اغلب تو روابط خیلی صمیمی ما فعال میشه و در روابط سطحی یا کاری دخالت چندانی نداره، اثری هم به جا نمیگذاره. با این حال بایستی به این نکته مهم دقت بکنیم که جدایی هایی که باعث فعال شدن تله زندگی رهاشدگی میشن الزاماً جدایی فیزیکی نیستن. هر نوع علامت یا نشانه ترک شدن یا رها شدن آنتن های حساس افرادی رو که گرفتار تله رهاشدگی یا تنهایی هستن رو تحریک میکنه و هر حرکت یا رفتار طرف مقابل رو نیتی برای ترک کردن اونها تحویل و تفسیر میکنن. مهمترین عوامل فعالساز یا دلایل به وجود اومدن تله رهاشدگی جدایی‌های هرچند کوتاه والدین از فرزندشون در زمان کودکی هست. با این حال ممکنه افرادی که گرفتار این تله ذهنی شدن به عوامل دیگری هم حساسیت پیدا بکنن. در ادامه مبحث به نظریه دلبستگی جان بالبی و دلایل شکلگیری تله تنهایی یا رهاشدگی بیشتر اشاره خواهم کرد. در این قسمت مایل هستم اشاره به نظریه دلبستگی جان بالبی، روانشناس و رفتارشناس معروف بکنم که دلایل و ریشه های شکلگیری تله رهاشدگی یا تله تنهایی رو میتونه توضیح بده و توضیح بکنه. جان بالبی، روانشناس و رفتارشناس معروف، اولین بار نظریه دلبستگی رو مطرح کرد. از نظر بالبی روابط اجتماعی در روابط حیاتی و روانشناسی مادر کودک شکل میگیره. به زبان ساده تر کودک انسانی نخستین بار یاد میگیره که با بیان و ابراز نیازهای حیاتی خودش بر روی روان مادر تأثیر بذاره تا نیازهای اون رو برآورده بکنه. به نظر بالبی از نوزاد انسانی رفتارهایی سر میزنه که باعث میشه اطرافیای او بهش توجه بکنن و در کنارش بمونن. رفتارهایی مثل گریه کردن، خندیدن، سینه خیز رفتن و جلب توجه کردن. نظریه دلبستگی جان بالبی بر این باوره که ریشه های پیوندهای عاطفی در پیوندهای عاطفی ایمن بین مادر و کودک شکل میگیره و اگر ارتباط دلبستگی و همبستگی ایمنی بین مادر و کودک شکل نگیره، ممکنه در بزرگسالی انسان‌ها دچار احساس اضطراب و تنهایی بشن. بنابراین بر اساس نظریه جان بالبی، یکی از دلایل مهم شکل‌گیری تله رهاشدگی یا تله تنهایی عدم برقراری روابط عاطفی و دلبستگی ایمن بین مادر و کودک است. در هفته‌های اول زندگی نوزاد تقریباً به طور کامل به مادرش وابسته است، اما هنوز به مادرش دلبسته نشده. دلبستگی معمولاً از 6 ماهگی شروع میشه و کم کم رشد میکنه تا اینکه کودک کاملاً به مادر خودش دلبسته میشه. اگر فرزند انسان نتونه رابطه دلبستگی ایمنی رو با مادر خودش تجربه بکنه، اغلب تو بزرگسالی گرفتار تله رهاشدگی، ناسازگاری‌هایی در زندگی زناشویی، احتمال بروز طلاق یا روابط عاطفی پایدار با دیگران خواهد شد. افرادی که دلبستگی ایمن رو تجربه می‌کنن تو بزرگسالی اغلب نقش رهبری اجتماعی رو به عهده می‌گیرن. در دوران رشد خودشون و در دوران بزرگسالی خودشون به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنن، روحیه همدلی اونها خیلی زیاد هست و نوسان‌های خلقی خیلی کمی در اونها میبینیم. بدین ترتیب میشه گفتش که یکی از مهمترین دلایل شکلگیری به تله رهاشدگی یا تله تنهایی تجربه های ناخوشایند و داغ دیدن کودک در روابط ایمن با مادر خودش هست، به این معنی که یا کودک هر زمانی که نیاز داشته به موقع به اندازه نیازهاش پاسخ داده نشده، یا اینکه بیش از حد انتظار و در زمان و مکان نامناسبی اون نیاز پاسخ داده شده. در نتیجه نوعی تزلزل و عدم اطمینان و اعتماد به محیط پیرامون تو ذهن کودک شکل میگیره و باعث میشه که نتونه به محیط اطراف خودش از نظر عاطفی یا روانی اعتماد بکنه. در ادامه مبحث به انواع رهاشدگی اشاره خواهم کرد و توضیحاتی رو در این باره با شما مطرح خواهم کرد. مایل هستم اشاره هایی به انواع رهاشدگی در کودک انسانی بکنم. اغلب ما در دوران کودکی دو نوع رهاشدگی رو تجربه می کنیم. اول رهاشدگی ناشی از یک محیط سخت، حمایتگر و بدون چالش، و دوم رهاشدگی ناشی از یک محیط بی‌ثبات و بدون امنیت. به اولی میگیم رهاشدگی وابستگی افراطی و به دومی میگیم رهاشدگی فقدان و ناامنی. چه من و شما در دوران کودکی به شدت حمایت و مراقبت بشیم و گهگاه ما رو رها کنن و چه به شدت به ما بی‌توجهی و کم مهری بشه، در هر حال تجربه تلخ رها شدن رو تجربه خواهیم کرد. دشواری کار اینجاست که بسیاری از ما در دوران کودکی هر دو نوع رها شدگی رو تجربه کردیم. یه زمانهایی مادر و پدر و والدین ما به شدت مراقب ما بودن و گوش به زنگ کوچکترین مسئله‌ای بودن که در اطراف ما به وجود میاد تا در اولین فرصت مسئلمون رو حل کنن، و چه زمانهایی دانسته یا نادانسته به ما کم توجهی و بیمهری کردن. تو مسیر شکلگیری تله رهاشدگی ما معمولا این گامها رو از نظر احساسی تجربه میکنیم. اول تجربه رهاشدن موقت یا کمی طولانی، بعد اعتراض به همراه اضطراب، ترس و وحشت. مرحله بعدی ناامیدی به همراه یأس و سرخوردگی هست. در ادامه دچار خشم و سرخوردگی میشیم و در نهایت دچار احساس سوگواری، غم و افسردگی میشیم. کودک رها شده اغلب در برابر تلاش دیگران از جمله پرستار مهد کودک، مادر خوندهش، مادر بزرگ و مراقبینش در غیاب مادر یا والدینش بی‌اعتنایی نشون میده. اگه مادر به موقع برنگرده، کودک وارد مرحله دلشکستگی میشه و با مادر خودش سر برخورد میکنه و به طرفش نمیره و انگار نه انگار که مادرش برگشته. الگوی سه مرحله استراب، ناامیدی و دلگسستگی در اغلب کودکانی که دچار تله رهاشدگی میشن بسیار رایج است. در ادامه بحث به مهمترین اتفاقهایی که قرار سبب داغ دیدن کودک و شکل‌گیری تله رهاشدگی بشه اشاره خواهم کرد. مهمترین اتفاقهایی که سبب داغ دیدن کودک و شکلی تله رها شدگی میشه رو من برای شما برمیشمارم. امیدوارم با دقت در این اتفاقها اگر گرفتار این تله هستید چند تا از این زمینه ها رو در خودتون بازبینی کنید. اولین اتفاق زمینه های ارثی یا زمینه هایی هستش که به صورت ژنتیک باعث اضطراب جدایی در کودکی ما شده. این که تجربه مشابهی رو والدین ما هم در دوران کودکیشون تجربه کرده باشن که نتیجه ژن یا وراثتی هستش که به اونها و به ما به ارث رسیده. مرگ یا جدایی یک یا هر دو والد یا از دست دادن یکی از والدین در کودکی، بیماری و بستری بودن مادر ما یا دور بودن طولانی مدت یا کوتاه مدت ما از مادر خودمون، بزرگ شدن کودک تحت سرپرستی دایه، پرستار یا مراقب در مراکز نگهداری اطفال یا نزد یکی از والدین بزرگتر مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ، مادر دمدمی مزاج و بی‌ثبات از نظر روانی، مادری که نوسان‌های مهر و کین داره و نمیشه رفتار اون رو پیش بینی کرد، جدال‌ها و نزاع‌های بین والدین در دوران کودکی، توجه بیش از حد والدین به ویژه مادر به فرزند نورسیده دیگه‌ای که بعد از ما به دنیا اومده و باعث میشه که ما احساس حسادت یا رهاشدگی بکنیم، مراقبت شدید والدین از ما و سختگیری افراطی والدین برای مراقبت از ما، لوس کردن ما و رها کردن گهگاه ما، اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر یک یا هر دو والد. توجه داشته باشیم که تله رها شدگی با تله مشابهی به نام محرومیت هیجانی اغلب اشتباه گرفته میشه، ولی با اون خیلی متفاوت هست و تفاوت داره. در تله محرومیت هیجانی والدین حضور فیزیکی داشتن، اما رابطه عاطفی اونها با بچه ها و همدیگه خیلی مناسب نبوده. این والدین نمیدونستن چجوری به همدیگه عشق بدن، چجوری به بچه هاشون عشق بدن، چجوری به دیگران احترام بذارن و با دیگران همدلی کنن. صمیمیت عاطفی و روانی در روابط خانوادگی برقرار نبوده. همینه که باعث محرومیت هیجانی بچه هاشون میشه. در حالی که تو تله رهاشدگی والدین کاملا غیر قابل پیش بینی بودن و با کودک خودشون رابطه دمدمی مزاج داشتن، از نظر عاطفی نتونستن رابطه متعادلی با همدیگه و با بچه‌هاشون داشته باشن. اگر هر دو شرط و موقعیت وجود داشته باشه، این امکان وجود داره که کودک در هر دو تله همزمان گرفتار بشه و این دو تا تله یا گودال روانی به هم قنات زده باشن و کودک به نوبه خودش از این گودال خارج میشه و وارد گودال دیگه یا تله دیگه میشه. علاوه بر فقدان والدین، عامل دیگه‌ای که تو شکل‌گیری تله رهاشدگی موثره، نبود یکی از والدین که همواره نقش سرپرستی کودک رو به عهده داشته و همیشه اضطراب جدایی از این والد همراه با تخلیه انرژی روانی کودک همراه بوده. یونگ این عادت وابستگی به مادر رو در زمان جدایی از مادر رو اسمش رو عقده مادر گذاشته. عقده مادر به صورت ناخودآگاه قبل از تولد همراه با تغذیه از بنده ناف یا به صورت موروثی بعد از تولد با تجربه تلخ جدا شدن مادر برای انسان شکل میگیره، جایی که کودک انسانی وابسته به مادر خودش همواره باقی میمونه. احساس بی‌ثباتی تو خانواده و ترس از فروپاشی بنیاد خانواده، چه به دلیل درگیری والدین تو مشکلات خودشون، چه به دلیل بی‌توجهی به نیازهای کودک و چه به دلیل تجربه افراطی روابط حمایتگرانه در مراقبت از کودک، باعث میشه که کودک انسانی دچار احساس رهاشدگی بشه. والدین به شدت چسبنده، والدین نامرئی و والدین غایب سبب میشن که بچه انسان احساس ترس، هراس و اضطراب رو برای از دست دادن حامی و پشتیبان خودش تجربه بکنه و همین قضیه باعث شکل‌گیری تله رهاشدگی یا تنهایی در کودک انسانی میشه. در ادامه مبحث به تأثیر تله رهاشدگی بر روی روابط عاطفی و صمیمانه اشاره‌هایی خواهم داشت. در این قسمت مایل هستم به تأثیر تله رهاشدگی بر روی روابط عاطفی و صمیمانه اشاره هایی داشته باشم. اگر ما در تله رهاشدگی یا تنهایی گرفتار شده باشیم، روابط عاشقانه و صمیمانه ما به ندرت رنگ پایداری و ثبات و آرامش خواهد دید. روابط عاشقانه و عاطفی افرادی که توی تله رهاشدگی یا تنهایی گرفتار شده باشند بیشتر شبیه قطار هوایی شهر بازیه، چرا که شدت روابط فراز و فرودای شدیدی خواهد داشت. نازک شدن پوست روانی افراد گرفتار تو تله رهاشدگی باعث میشه که کوچکترین حرکات طرف مقابل رو پیامی داله بر طرد یا ترک برداشت بکنن، حتی اگه منظور طرف مقابل طرد یا ترک ما نباشه. با این حال حساسیت بالایی ما سبب میشه که هر حرکتی رو به عنوان پیامی برای شروع جدایی برداشت بکنیم. افراد گرفتار تو تله رهاشدگی احساس میکنن که به زودی فرد مورد علاقهشون اونها رو ترک خواهد کرد و دوباره توی سیاهچال تنهایی سقوط خواهند کرد. بعضی از افرادی که تو تله رهاشدگی گرفتار شدن با خودداری از تمام روابط صمیمی با این مشکل روبرو میشن و عطای روابط صمیمی رو به لقای اون میبخشن و با خودشون میگن یه عمر تنهایی بهتر از تجربه پیوستن و جدا شدنهای مرگباره. به عبارت دیگه با صمیمیت گریزی به روابط صمیمی میگن ما که از شما خیری ندیدیم، پس شری به ما نرسونید. این افراد رنج تنهایی رو به مصیبت جدایی های دوباره و پی در پی ترجیح میدن. افرادی که گرفتار تله رهاشدگی هستن احتمالاً آرامشی تو زندگی نخواهند داشت، چرا که روابط اونها تو دام احساس بی‌ثباتی گرفتار شده. همواره این احساس رو دارن که عزیزان و نزدیکان خودشون رو به زودی از دست خواهند داد. تا به تحمل هیچ قهر و بیتوجهی یا کمتوجهی یا کنارگیری رو ندارن. اغلب در برابر کوچکترین تغییرات زندگی نیز نگران میشن. جدایی و پایان روابط براشون یک فاجعه است. تکرار نوسانهای شدید بین قهر و آشتیهای جنجالی اغلب توی روابط اونها به چشم میخوره. در ادامه مبحث به علائم و نشانه هایی که نشون دهنده گرفتاری توی تله تنهایی یا رهاشدگی در روابط عاشقانه هست اشاره هایی خواهم داشت. چطور میتونیم متوجه بشیم که شریک عاطفی ما گرفتار تله رهاشدگی یا تنهایی هست؟ اگه شریک عاطفی ما به دلیل درگیری با روابط قبلی خودش همچنان نمیتونه رابطه عاشقانه و متعهدانه با ما برقرار بکنه و یا زیر بار زندگی مشترک نمیره، اگه شریک عاطفی ما اغلب اوقات در دسترس نیست تا بتونیم با هم طعم زندگی رو بچشیم و اغلب تو سفر کاری یا محل کارش خیلی دوره و اعتیاد به کار داره، اگه شریک عاطفی ما به لحاظ سبک زندگی فردی بی‌ثبات و غیر قابل پیشبینیه، یعنی یا معتاده یا افسرده است یا شغل ثابتی نداره، اگه شریک عاطفی ما تنوع طلب دوست داره، تو روابطش کاملا آزاد باشه و مدام تو جمع دوستانه برای دیگران دلبری میکنه، اگه شریک عاطفی ما به لحاظ جنسی یا عاطفی خیلی دور و خیلی نزدیک میشه، گاهی دیوانوار عاشق ماست و برخی وقتا هیچ میلی به ما نداره، میتونه نشانه های خیلی مهمی برای این باشه که اون گرفتار تله رهاشدگی هست. باید مراقب باشیم که این تله در طرف مقابل و همچنین در ما باعث میشه که ما به خاطر تنها نموندن و جدایی از شریک عاطفی خودمون مدام آویزون اون بشیم. باید توجه داشته باشیم اغلب موارد افرادی که گرفتار تله رهاشدگی هستن خودشون به دنبال شریک زندگی یا همسر نیستن، بلکه دنبال کسی هستن که تجربه رهاشدگی رو در اونها بیدار بکنه. در ادامه مبحث به تأثیر تله رهاشدگی و تخریب روابط سالم اشاره هایی خواهم داشت. تله رهاشدگی و تأثیر اون بر روابط سالم ما با دیگران. حتی اگه ما دوست یا همسری رو داشته باشیم که از ذره رفتاری با ثبات هست و گرفتار تله رهاشدگی نباشه، باز هم خود ما از شر تله رهاشدگی در امان نخواهیم بود. ممکنه ما رابطه سالم و با ثباتی با دیگران احساس بکنیم که داریم، اما هنوز از خطر گرفتاری در تله رهاشدگی مصون و محفوظ نخواهیم بود. در صورتی که ما گرفتار تله رهاشدگی و تنهایی باشیم، از صمیمیت با دیگران حتی با همسر خودمون پرهیز میکنیم که بهش صمیمیت گریزی میگیم، چون که میترسیم مبادا این فرد یا دوستمون رو از دست بدیم و یا اینکه اون دوست یا همسرمون آسیب ببینه. دائم نگران هستیم که مبادا همسرمون بیمار بشه یا بمیره یا به نحوی اون رو از دست بدیم. مدام نگران این هستیم که همسرمون یا دوستمون در حال چه کاری هست. به معمولی ترین حرفهای دوست یا همسرمون حساس هستیم و واکنش های شدید نشون میدیم و هر حرف یا حرکت اون رو نشونه ای از قصد و نیتش برای جدایی تفسیر میکنیم. به شدت حسود هستیم و دوست داریم که دوست یا همسرمون رو تحت مالکیت کامل خودمون قرار بدیم. به شدت به همسر یا دوستانمون وابسته میشیم و تمام زندگی ما در خدمت اونها خواهد بود. نمیتونیم دوری دوست یا همسرمون رو حتی برای مدت کوتاهی تحمل بکنیم. به ندرت درباره وفاداری و پایبندی دوستان و همسرمون به رابطه مشترکشون با ما خاطر جمع هستیم. از دست دوستان یا همسرمون به شدت عصبانی میشیم و اغلب اونها رو به بی‌وفایی و یا متاسفانه ممکنه به خیانت متهم بکنیم. گاهی با اخم و قهر و کنار کشیدن و فاصله گرفتن دوستان و یا همسرمون رو به خاطر اینکه ما رو تنها گذاشتن غیر مستقیم تنبیه میکنیم. اغلب از دوستمون یا همسرمون میپرسیم منو چقدر دوست داری؟ و اون بنده خدا هر پاسخی به ما بده باز ازش میپرسیم راست میگی؟ ولی ته دلمون بهش شک داریم. همین تله رهاشدگی ممکنه روی روابط صمیمانه و دوستانی ما تأثیرهای مخربتری بذاره، چرا که اعتقاد راسخ داریم دوستی ها و وفای دوستان ما به شدت ناپایداره. نمیتونیم به روابط دوستانه و پایداری اونها اعتماد بکنیم. دوستای زیادی داریم ولی دوستیشون مدت زیادی طول نمیکشه. به شدت به جر و بحث و جواب ندادن تلفن و دیر اومدن سر قرار و بدقولی ها و اختلاف سلیقه ها و دوستیابی دوستامون و رفتارهای اونها حساس میشیم و واکنش های شدید عاطفی از خودمون بروز میدیم. در ادامه صحبت به نتایج و دستاوردهای آزادی از تله رهاشدگی اشاره خواهم داشت. اگه ما آزادی از تله رهاشدگی رو انتخاب بکنیم، میتونیم وارد رابطه با فردی بشیم که کاملا به ما متعهده. میتونیم بدون ترس از تنها موندن و وفایی و درد فراق با دیگران وارد رابطه بشیم. میتونیم از این به بعد با فردی وارد رابطه بشیم که ثبات اخلاقی داره، تنوع طلب نیست. میتونیم بدون داشتن احساس وابستگی و آویزون بودن به دیگران با اونها رابطه داشته باشیم. میتونیم یه زندگی آروم بدون شک و تردید و زن و دودلی رو تجربه کنیم. میتونیم برای همیشه از خیانت طرف مقابل و احساس قربانی شدن خودمون رو رها کنیم. میتونیم بدون نگرانی از این که دیگران ما رو ممکنه به ناگهان ترک بکنن به زندگی خودمون ادامه بدیم. میتونیم از این به بعد روابط سالم و پایداری با دیگران رو تجربه کنیم. میتونیم افراد مطمئن و حمایتگر زیادی رو در اطراف خودمون پیدا بکنیم. میتونیم بدون ترس از وابستگی و نگرانی از جدایی با دیگران صمیمی بشیم. میتونیم به شدت عاشق شریک زندگی خودمون و یا دوستدار دوستانمون بشیم بدون اینکه احساس حسادت بکنیم، بدون اینکه نسبت به اونها احساس مالکیت و یا کنترل بکنیم. میتونیم با کسب مهارت تنها زندگی کردن دوری هرچند موقت دوستان و شریک عاطفی خودمون رو تحمل بکنیم. میتونیم با خودشناسی عمیق درونی جلوی پرخاشگری انفعالی خودمون رو بگیریم. در ادامه بحث راجع به گام‌های آزادی از تله رهاشدگی صحبت خواهم کرد. در این قسمت مایل هستم که اشاره‌ای به راهکارهای عملی آزادی از تله رهاشدگی یا تله تنهایی بکنم. برای آزادی از تله تنهایی و رهاشدگی می‌بایستی ما مدام و به صورت پی در پی 6 تا گام رو تکرار بکنیم. گام اول اینه که تلاش بکنیم همه عواملی رو که باعث به وجود اومدن تله رهاشدگی یا تنهایی در دوران کودکی ما بودن رو به یاد بیاریم. گام دوم این هستش که احساسات و تجربه های هیجانی مربوط به تله رهاشدگی رو مرتبا بهش هوشیار باشیم و بازبینی کنیم. گام سوم این هستش که روابط گذشته خودمون رو بررسی بکنیم و ببینیم رد پای تله رهاشدگی یا تله تنهایی رو میتونیم در اونها پیدا بکنیم یا نه. گام چهارم این هستش که مراقب روابط خودمون باشیم. گام پنجم این هستش که به موقع اقدام بکنیم درباره روابطی که سازنده هست. و گام ششم این هستش که دست از حساسیت‌های بیجا و وسواس‌های بیجا برداریم. من در ادامه صحبت‌های خودم به تک تک این گام‌ها اشاره خواهم کرد، اما اجازه بدید اول گام اول رو مورد بررسی قرار بدیم، این که تلاش کنیم همه عوامل مربوط به وجود اومدن تله رهاشدگی یا تله تنهایی رو در دوران کودکی خودمون به یاد بیاریم. لازمه به این مسئله توجه کنیم که چه اندازه زمینه‌های ژنتیک و تربیتی ما تو گرفتار شدن ما تو این تله نقش داشته. آیا همیشه فردی هیجانی و احساسی و هیجان زده بودیم؟ آیا دور شدن والدین یا خواهر و برادر یا مراقبین ما برای ما سخت و دشوار بوده؟ آیا از اولین روز مدرسه خاطرات خوبی نداریم؟ آیا رفتن به مدرسه یا به خونه نزدیکان یا دوستان بدون همراهی کسی برای ما کار دشواری بوده؟ آیا وقتی که پدر مادر یا خواهر و برادر از ما مدتی طولانی یا کوتاه دور می شدن ما به هم می ریختیم؟ آیا وقتی که با دیگران یا والدینمون به جاهای جدید می رفتیم در مقایسه با همسن و سالهای خودمون بیشتر احساس تنهایی می کردیم؟ آیا هنوزم برای کنار اومدن با فراز و فرودهای ارتباطی و دوریهای موقت یا به نسبت طولانی دیگران مشکل داریم؟ اگه پاسخ ما به این پرسش ها مثبته، یه مشاور با تجربه و متخصص میتونه به ما کمک کنه. ممکنه حتی نیاز به مصرف دارو داشته باشیم. با اینها یه درمانگر خوب و صاحب صلاحیت در صورتی که زمینه ژنتیک یا ارثی این مسئله در ما وجود داشته باشه میتونه به ما کمک بکنه. در هر صورت خواه زمینه ارثی خانوادگی ما باعث گرفتاری در تله تنهایی یا رهاشدگی بشه یا زمینه‌های آموزشی و تربیتی ما تأثیر داشته باشه، درک نقش و تأثیر شرایط کودکی تو شکلگیری و تثبیت تله زندگی برای ما خیلی اهمیت داره. اجازه بدید با یک تمرین این موضوع رو دنبال کنیم. زمانی که آروم هستید اجازه بدید تصاویر و خاطرات دوران کودکی در ذهن شما به نمایش در بیاد. اجازه بدید تصاویر ذهنی به تدریج پدیدار بشه. به خودتون خیلی سخت نگیرید یا صحنه پردازی نکنید. ببینید میتونید خاطرات کودکی رو به طور خود به خود تو ذهنتون مرور بکنید. ممکنه صحنه‌های ناخوشایند و البته گاهی هم خوشایند رو به یاد بیارید، ولی دنبال کنترل جریان مرور خاطرات خودتون نباشید. در زمانهایی که مشغله یا گرفتاری فکری ندارید چشماتون رو ببندید و خاطرات تلخ و شیرین دوران کودکی رو که اغلب همراه با تنها موندن شما یا رها شدن شما بوده رو به یاد بیارید. سعی کنید که بین زمان حال و گذشته خودتون ارتباط برقرار کنید. ببینید میتونید اولین بار احساس رها شدگی یا تنهایی رو تجربه کردید رو به خاطر بیارید و ببینید چه اندازه اون تصویر در روی زندگی حال شما تأثیر گذاشته. پس از استراحتی کوتاه در ادامه موضوع به گام دوم و مرور و بازبینی احساسا و تجربه های تنهایی اشاراتی خواهم داشت. و اما گام دوم رهایی و آزادی از تله تنهایی یا رها شدگی، احساسا و تجربه های هیجانی مربوط به تله رها شدگی رو مرتبا در زندگی روزمره میبایستی ما بازبینی کنیم. دقت بکنید که ما باید تلاش کنیم حساسیت های خودمون رو به از دست دادن افراد نزدیک یا دور شدن از دوستان و نزدیکانمون، احساس ترس از تنهایی و نیاز به آویزون شدن و وابستگی بیمارگونه خودمون به دیگران رو شناسایی کنیم. همونطور که تو جزوه آشنایی با تله های روانی بیان کردم، اغلب افرادی که توی یک تله روانی گرفتار میشن یه ذهنیت تله‌ای یا ذهنیت طرحواره‌ای دارن. ذهنیت طرحواره‌ای یا ذهنیت تله‌ای روش هایی که ما برای بقای خودمون در کودکی استفاده کردیم تا در برابر آسیب هایی در زندگی خودمون از خودمون محافظت کنیم. سه رفتار رایجی که ما معمولا توی گرفتاری توی تله روانی از خودمون بروز میدیم عبارت است از تسلیم، فرار و جبران افراطی. حالت تسلیم یا فریز حالتی هستش که ما خودمون رو در برابر افتادن توی این گودال یا تله ناچار و بیچاره میدونیم و تسلیم اون میشیم. حالت فرار، دوری یا فلایت زمانی هستش که ما گوش به زنگ هستیم تا در زمانی که میخواییم به این تله بیفتیم به سرعت از اون دور بشیم. حالت مبارزه یا جبران افراطی یا فایت زمانی هستش که ما برای نیفتادن تو تله تلاش میکنیم با اون مبارزه کنیم. به نمونه هایی از این در واقع رفتارهای تله‌ای توجه کنید. فرض کنید که ما تو تله روانی رهاشدگی گرفتار شده باشیم. در این صورت اغلب به سه شیوه با این تله روبرو میشیم. حالت اول تسلیم یا فریز است. چون به این باور رسیدیم که همیشه هر وقت همه جا دیگران ما رو رها خواهند کرد، ما میریم سراغ آدم هایی که یه روزی قرار ما رو رها بکنن. افرادی رو برای دوستی، معاشرت یا روابط عاطفی و عاشقانه انتخاب میکنیم که دیر یا زود ما رو رها کنن تا به ما اثبات بشه که دیدی که این یکی هم منو ول کرد و رفت دنبال کار خودش. این ذهنیت، ذهنیت کودک محروم یا کودک طرد شده است. کودکی که احساس میکنه همیشه همه وقت همه جا قراره طردش بکنن، ترکش بکنن. و اما حالت دوم، حالت دوم فرار، اجتناب یا فلایت هست. چون میترسیم که دیگران ما رو رها بکنن، عطای ارتباط رو به لغاش میبخشیم و با گوشه نشینی و انزوا طلبی و مردم گریزی، صمیمیت گریزی، سرد مزاجی از خودمون در برابر رها شدگی محافظت میکنیم. این ذهنیت یک کودک آسیب پذیره که به شدت از روابط آسیب دیده، بنابراین تلاش میکنه که از در واقع دیگران دوری بکنه و مردم گریزی و صمیمیت گریزی رو روش خودش میدونه. اما حالت سوم مبارزه جبران افراطی یا فایت هست. چون میترسیم که دیگران ما رو رها کنن، به شدت هر چه تمامتر به دوستمون، شریک عاطفیمون یا همسرمون میچسبیم و آویزونش میشیم. یک لحظه اجازه نفس کشیدن بهش نمیدیم تا مبادا به فکر ول کردن ما بیفته. حتی ممکنه بهش احساس گناه بدیم و با این احساس گناه اونو وادار بکنیم که همیشه کنار ما بمونه. ممکنه برای رسیدن به این منظور حتی بیفتیم تو دام باجدهی روانی و به شدت به طرف مقابل یا خانواده اون امتیاز بدیم و منت بکشیم تا به اون این پیام رو القا بکنیم که تو رو خدا منو رها نکن. این ذهنیت، ذهنیت کودک هیجان مدار یا ذهنیت کودک زورگو هست که میخواد با تلاش هرچه تمامتر خودش رو و دیگران رو نسبت به هم وابسته نگه داره تا اون رو رها نکنن. اجازه بدید با یک تمرین این مثال هایی رو که خدمتون عرض کردم مرور بکنیم. زمانی که آروم هستید، رفتارهای روزمره خودتون رو با دوستاتون، اطرافیانتون و شریک عاطفیتون بازبینی کنید. هر وقت که احساس رها شدگی سراغتون اومد، از وجودش آگاه شدید، به متوجه باشید و ببینید که چقدر این احساس داره شما رو هدایت میکنه. دقت بکنید کدوم روش رویارویی با این تله در ذهن شما فعال شده. آیا تسلیم تله شدید؟ آیا از تله فرار میکنید یا با تله ذهنی تنهاییتون مبارزه میکنید؟ اکثر ما، اغلب ما در زندگی روزمره کمبودایی رو تجربه میکنیم که این کمبودا ممکنه تله رهاشدگی رو تو ذهن ما فعال بکنه. ممکنه والدینی داشته باشیم که باید از اونها مراقبت کنیم. همسرمون ما رو رها کرده باشه، رابطه ای رو از دست داده باشیم، با فردی رابطه داریم که بی‌ثباته و دائم حالتهای شیفتگی و بی‌تفاوتی رو نشون میده. ممکنه کسی ما رو مسخره بکنه یا ممکنه تو دام رابطه بیفتیم که آخر عاقبتی نداره، اما گمان میکنیم که راه برگشتی نداریم. دقت کنید ببینید چطوری میتونید رد پای چرخه رهاشدگی رو تو زندگیتون شناسایی کنید، به خودتون اجازه بدید که این چرخه رو درک بکنید. باید یاد بگیرید که قدرت تحمل تنهایی رو به مرور تو خودتون افزایش بدید. ممکنه این کار در ابتدا خیلی سخت و طاقت فرسا باشه، اما دندون رو جگر بذارید و سعی کنید که این کار رو انجام بدید. تحمل تنهایی رو با گام‌های کوتاه ولی مستمر رو مدام تمرین کنید. هر چقدر مدت زمان تحمل تنهایی خودمون رو بالا ببریم، استقامت ما در برابر نیفتادن تو این تله رها شدگی و تله تنهایی بیشتر خواهد شد. اگه تاب تحمل تنهایی رو ندارین، با زمانهای خیلی کوتاه شروع کنید. وقت اندکی رو به تنهایی سپری کنیم و به تدریج مدت رو افزایش بدیم. برای احساس لذت و رضایت درونی خودمون در زمان تنهایی یه کاری انجام بدیم. کارهای مفید و موثری که میتونه به رشد ما کمک بکنه. با این کار کم کم احساسهای ترس از زندگی ما در واقع دور میشه و اگه این کار رو با اصرار، پشتکار و همت و پافشاری ادامه بدیم، به تدریج با این ترسها کنار میایم و یاد میگیریم که مستقلانه زندگی کنیم. یادمون باشه که تنهایی خلوت، غربت نیست. وقتی که بیشتر آدم ها از تنهایی مینالن، منظورشون این نیستش که اطرافشون چیزی وجود نداره، بلکه ممکنه منظورش این باشه که کسی اونها رو درک نمیکنه. یادمون باشه که این تنهایی بخشی از تجربه زندگی ما برای کسب استقلال هست و ما با تمرین روی با این تنهایی ها و معنا دادن به این تنهایی ها میتونیم با کمک راههایی که از تله تنهایی رها میشیم، استقلال فردی و فردیت خودمون رو به دست بیاریم. در ادامه مبحث به گام سوم خواهم پرداخت. و اما گام سوم رهایی از تله تنهایی یا تله رها شدگی. تمام روابط گذشته خودمون رو بررسی کنیم. مرور روابط دوستانه و عاطفی گذشته ما میتونه به خود ما در درک و فهم رفتار همیشگیمون کمک بکنه. اجازه بدید با یک تمرین این رو برای شما توضیح بدم. زمانی که آروم هستیم، فهرستی از روابط دوستانه و عاطفی خودمون رو تهیه میکنیم و دقت میکنیم که تو این رابطه ها چه اشتباهایی از ما سر زده. آیا از طرف مقابلمون حمایت افراطی کردیم؟ آیا برای جلب توجه و تایید طرف مقابلمون بیش از اندازه خودمون رو نادیده گرفتیم؟ آیا همه هزینه‌های عاطفی و مالی رابطه رو ما پرداخت کردیم؟ آیا طرف مقابل ما اغلب آدم پیش‌بینی‌ناپذیری بوده؟ آیا از همون ابتدا توی رابطه نفوس بد می‌زدیم که بالاخره دست ما رو می‌ذارن تو پوست گردو، آخر کارم هم همین اتفاق افتاده؟ آیا اگه طرف مقابل ما به محض اینکه توجهش به کسی جلب میشد حسادتمون گل میکرده؟ آیا وقتی که توجه طرف مقابل شما به کسی جلب شد حسادتتون گل میکرده و برعکس وقتی که توجه شما به کسی جلب میشده حسادت اون گل میکرده؟ چه مشکلاتی باعث شده که روابط گذشته شما ختم به خیر نشه؟ بعد از مرور این روابط دوستانه و عاطفی، واکنشاتون رو بررسی بکنید. ببینید سهم شما تو شروع این رابطه خراب یا خراب شدن یه رابطه معمولی یا خوب چی بوده؟ کدوم رفتارهای تکراری در ما سبب شده که رابطه خراب شروع بشه یا یه رابطه خوب و معمولی خراب بشه؟ مرور اینها به ما کمک میکنه که نسبت به رفتارهای تله‌ای خودمون، واکنش‌های طرفدارانه خودمون آگاهی بیشتری پیدا بکنیم و به یقین این خودآگاهی به تدریج باعث تقویت رفتار خودکنترلی میشه. گرفتاری ما اغلب این هستش که به رفتارهای تله‌ای و رفتارهای طرفدارانه خودمون آگاه و هوشیار نیستیم. در ادامه مبحث گام چهارم یا مراقبت از رفتارهای روزمره خودمون رو مورد بررسی قرار خواهم داد و دربارش توضیح خواهم داد. Thank you. و اما گام چهارم، مراقب رفتار خودمون باشیم. تلاش کنیم که از رابطه با افراد بی‌ثبات، بدون تعهد و تنوع طلب دوری بکنیم. حتی اگه این افراد برای ما بسیار جذاب باشن، تلاش کنیم با افرادی باثبات متعهد رابطه داشته باشیم، هرچند ممکنه اغلب اینها ظاهر جذابی نداشته باشن. فریب ظاهر جذاب افراد رو نخوریم. با افرادی که زندگی با اونها به دلیل بی‌ثباتی یا تنوع طلبی شبیه سوار شدن تو ترن هوایی شهر بازی رابطه برقرار نکنیم. منظور من البته نیستش که با اونها قطع رابطه کنیم، اما حسابی روی رابطه با اونها باز نکنیم. نکته کلیدی اینجاست که جذابیت و کشش جنسی زیاد اغلب هشداریه بر فعال شدن تله رهاشدگی. این نکته ممکنه مورد توجه قرار نگرفته باشه که جذابیت ها و کشش جنسی نسبت به جنس مخالف خودش سرنخی برای اینه که ما گرفتار تله رهاشدگی هستیم و دنبال گرفتن نوازشیم و دقت نمی کنیم که این در واقع وابستگی یا دلبستگی چه عواقب ناخوشایندی میتونه برای ما داشته باشه. اگه وارد رابطه‌ای شدیم که احساس می‌کنیم طرف مقابل تعهد نداره، مسئولیت پذیر نیست و بودن با اون برای ما ایجاد تردید می‌کنه و گهگاه به ما بی محلی می‌کنه یا تکلیف ما رو مشخص نمی‌کنه، خودمون باید وارد صحنه بشیم و تکلیف رابطه رو یک بار برای همیشه روشن بکنیم. کار دیگه‌ای که بایستی بکنیم اینه که جذب افرادی که سرد مزاجن، بی‌توجهن یا بی‌تعهدن نباشه. بعضی وقتا ما اگر کسی به ما کم محلی بکنه بیشتر بهش توجهمون جلب میشه، چون احساس گناه میکنیم، احساس میکنیم که بایستی تعهدی به اون فرد داشته باشیم و جذب اون افراد میشیم. اینها سرنخهایی هستش که به ما کمک میکنه که توی روابط خودمون به ویژه با افرادی که خودشون گرفتار تله تنهایی هستن وارد رابطه نشیم. تمرین رو من در اینجا برای شما برای مرور این مبحث توضیح میدم. امیدوارم با انجام این تمرین متوجه این مبحث شده باشید و با کمک این تمرین بتونید کم کم به خودتون برای بازبینی رفتارهای روزمره خودتون کمک بکنید. زمانی که آروم هستین به روابط گذشته خودتون فکر کنید. تو کدوم رابطه جذابیت و کشش جسمی و جنسی زیاد شده و دست آخر شما داغ دیدید و تجربه تلخ جدایی رو تجربه کردید؟ این روابط چند بار تو زندگی شما تکرار شده؟ آیا خودتون رو درگیر افرادی کردید که آخر رابطه گنگ و مبهم بوده؟ آیا خودمون رو درگیر افرادی کردیم که احتمال نرسیدن به اونها زیاد بوده؟ آیا خودمون رو درگیر روابطی کردیم که تکلیف خودشون رو با رابطه مشخص نمی‌کنه؟ آیا خودمون رو درگیر روابطی کردیم که طرف مقابل ثبات شخصیتی نداره، نوسان‌های خلقی داره؟ آیا درگیر رابطه‌ای هستیم که طرف نمی‌خواد تن به ازدواج یا رابطه متعهدانه بده و ما هم طالب این آزادی بی‌بندوبار هستیم بدون تعهد؟ یادمون باشه که برای داشتن یه رابطه متعهدانه و پایدار می‌بایستی ما خودمون و طرف مقابلمون رو خوب بشناسیم و قبل از اینکه شناخت ایجاد نشده تن به رابطه صمیمانه ندیم. یاد بگیریم چجوری انتخابای درستی انجام بدیم و اون رو به یک ارتباط معنادار اخلاقی و اجتماعی مبدل کنیم. اگر در مدت زمانی به نسبت طولانی ما جذابیت جسمی و جنسی فریبمون نداد و رابطه ما خیلی صمیمی نشد، احتمال موفقیت اون رابطه و برقراری اون رابطه خیلی بیشتر هست. بایستی ما یه رابطه عاشقانه و صمیمانه رو با تعهد پایدار و مراقبت پیوسته از خودمون و طرف مقابلمون هدایت بکنیم. حواسمون باشه که چجوری داغ دیدگی و تحمل داغ جدایی رو تحمل بکنیم تا پس از یک دوران داغ دیدگی و جدایی به خاطر احساس غم و غربت ناشی از تنهایی دوباره تو تله رابطه مصیبت بار با یک کس دیگه نشیم. به یقین اگه ما در کودکی والدینی داشتیم که همیشه ما رو حمایت می‌کردن یا گهگاه ما رو به ناگهان رها می‌کردن، ما مدام دنبال افرادی هستیم که همیشه همه وقت همه جا ما رو حمایت کنن، ما رو تایید کنن، ظاهر زیبا و جذابی داشته باشن. اگر در کودکی والدینی داشتیم که به ندرت ما رو حمایت می‌کردن، ما رو از عشق و احترام و تعلق خاطر محروم کردن، اغلب دنبال افرادی هستیم که همون داستان رو در بزرگسالی برای ما بازنوازی کنن. در ادامه مبحث گام پنجم و اقدام به موقع رو برای شما عزیزان توضیح خواهم داد. Thank you. و اما گام پنجم رهایی از تله رها شدگی، میبایستی ما به موقع اقدام کنیم. وقتی دوست یا نامزدی پیدا میکنیم که متعهد و باثباته و بهش اعتماد کردیم، باور کنیم که با این اعتماد و اقدام به موقع به احتمال زیاد میتونیم برای همیشه در کنارش بمونیم و اون ما رو ترک نخواهد کرد. بعد از تجربه های تلخ داغ دیدگی و رها شدگی های پی در پی، اعتماد کردن برای ما خیلی سخت میشه. اما تنها راه خارج شدن از ترن هوایی شهر بازی تله رها شدگی اینه که دوستی های پایدار و عشق باثبات ولی کمتر جذاب از نظر جنسی و جسمی رو به دوستی های لحظه‌ای و عشق های ظاهری ترجیح بدیم. باید یاد بگیریم اعتماد بکنیم. یکی از نیازمندی های ما تو زندگی که به اون بی‌توجه هستیم، تجربه اعتماد به دیگران و جلب اعتماد دیگرانه. بعضی از افراد اعتماد رو یه موضوعی مطلق تلقی میکنند که مثلا من به فلانی اعتماد کامل دارم، یا من اعتماد کاملم رو از کسی از دست دادم. مسئله اینه که اعتماد امری نسبیه و یک طیف داره. یکی از عواملی که برای به دست آوردن به اعتماد لازم هست صداقت و صراحته. احترام و اعتماد در رابطه معنادار سبب شکلگیری صداقت میشه. هر زمان در شروع و ادامه یه رابطه احساس کردین که احترام شما در هر شرایطی محفوظ، اعتمادتون افزایش پیدا خواهد کرد. به احتمال زیاد با این احترام پیوسته میتونید به طرف مقابلتون اعتماد کنید. اما اگر دیدید یه جایی احترام شما نگه داشته نمیشه، مرتب شما رو قضاوت میکنن، مسخره میکنن، انگ میزنن، برچسب میزنن، چه از طرف کودکتون، بچه‌تون، چه از طرف همسرتون، این احتمال رو بدید که ممکنه در آینده شما گرفتار در تله رها شدگی بمونید و به خاطر این گرفتاری مجبور به تحمل توهین و تحقیر دیگران و باجدهی روانی بشید. نکته دیگه خوش‌حسابی و امانت‌داریه. در هر نوع رابطه وقتی طرف مقابل شما خوشقول و خوش‌حسابه، به وعده‌هایی که گفته عمل میکنه، متعهده، همینطور سعی نمیکنه که حساب و کتاب مادی رابطه شما رو یک طرف شما بپردازید، احتمال میدیم که میتونید به این رابطه حساب بیشتری روش باز بکنید. افراد بدحساب و بدقول چندان قابل اعتماد نیستن برای رابطه طولانی معنادار. پنهانکاری و رفتار مبهم میتونه نشانه هایی برای عدم اطمینان باشه. شفافیت تو رفتار و گفتار نقطه مقابلشه، میتونه اعتماد رو زیاد بکنه. در اعتماد به بقیه نباید بیش از حد محتاطانه عمل کرد و نسبت به هر کسی هم بی‌اعتماد بود. نه اینکه زیاده از حد ساده انگار باشیم و از کیسه اعتمادمون هزینه کنیم. بنابراین بهتر سعی کنیم در هر رابطه‌ای از ابتدای آشنایی صرفاً بر اساس ظاهر افراد رو قضاوت نکنیم و تا زمانی که شناخت کافی از خودمون و طرف مقابل و رابطه پیدا نکردیم، رابطه رو به سمت صمیمیت نبریم. این کار خیلی ساده نیست، سخته، ولی ناچاری ما این کار رو بکنیم که کمتر آسیب ببینیم. تا زمان مشخص نشدن میزان تعهد طرف مقابل وارد صمیمیت عاطفی نمیشیم و گول جذابیت ظاهری رو نمیخوریم. در این حال برای امتحان کردن طرف مقابل اجازه میدیم که تجربه هایی رو کسب بکنیم، گهگاه امتحانش میکنیم، از نظر خوشقولی، از نظر خوش‌حسابی، از نظر ثبات تو عقیده. زمانی که میزان اعتماد و احترام و تعهد طرف مقابل برای ما مشخص شد، البته میزان اعتماد، تعهد و احترام ما هم برای طرف مقابل بایستی مشخص بشه. باید دست از وسواس و تردید برداریم و گام بعدی رو برای تثبیت رابطه متعهدانه برداریم. در ادامه مبحث گام ششم یا دست کشیدن از حساسیت ها و وسواس بیجا رو برای شما توضیح خواهم داد. و اما گام ششم یا دست کشیدن از حساسیت و وسواس بیجا. مراقب باشیم که اکثر کسایی که تو تله رها شدگی میفتن یه حسی از حسادت هم در اونها زنده میشه. سعی کنیم اگر تو تله رها شدگی یا تنهایی گرفتار هستیم، حسادت نکنیم، به دوست یا همسرمون آویزون نشیم و جدایی های معمول زندگی رو قیامت سازی و فاجعه پنداری نکنیم. اگه با کسی رابطه سالم و باثباتی داریم، یاد بگیریم که همه انسان‌ها به فضایی برای نفس کشیدن احتیاج دارن. هر چقدر هم به کسی علاقمند باشیم، با این حال اون فرد نیازمنده که بعضی وقتا برای خودش خلوت بکنه. تلاش کنیم واکنش‌های هیجانی و افراطی خودمون در برابر کم توجهی دیگران رو کنترل کنیم. بردباری رو تجربه کنیم، خویشتن‌دایی رو تجربه کنیم. یاد بگیریم گهگاه با تنهایی کنار بیاییم و از زندگی لذت ببریم. اما همچنان که ما خودمون رو برای رهایی از تله رها شدگی تربیت میکنیم، گهگاه ممکنه توی دام تله رها شدگی بیفتیم. ما به یک باره از این تله رها نمیشیم، چرا که به یک باره وارد این تله نشدیم. هر وقت احساس کردیم که دوم به تله رها شدگی دادیم، میشینیم و با خودمون یک کارت آموزشی رو که نمونش رو در جزوه تقدیم شما کردم رو پر میکنیم. گام اول این کارت آموزشی تله رها شدگی پیش آمدی هست که برای ما اتفاق افتاده، مثلا دوستتون، همسرتون یا نامزدتون به ظاهر به شما کم محلی کرده. بررسی کنید پیامدش چیه، چه پیامد احساسی برای شما داشته. اینکه شما احساس میکنید دیگران باید به شما توجه میکردن ولی نکردن، حالا گیج و سرخورد و عصبانی شدید. گام سوم مرور پاسخ هیجانیتونه. بلافاصله به خاطر این کم توجهی شما عصبانی شدید، دنبال منت کشیدن یا تلافی کردن رفتید. گام چهارم اینه که بپرسید پاسخ سالم چی بوده. منطقی موضوع رو بررسی کنید. اگر به ظاهر کسی به شما کم محلی کرده، ممکنه شما اشتباه کرده باشید. اینو بدونید که هر کسی حق داره گاهی تنها باشه، گاهی لازمه از بیرون به رابطه نگاه کنید. واکنش احساسی و واکنش شرطی به شما کمک نمی کنه. بد نیست به خودمون بگیم که میبایستی ما تاب تحمل تنهایی رو باید در خودمون بالا ببریم. مشتاق رابطه باشیم اما محتاج رابطه با دیگران نباشیم. اما نکته پایانی، یادمون باشه که شخص رها شده نیاز به یک والد درونی قوی داره که ازش حمایت کنه. این مهارت رو ما بهش خود والدگری میگیم. اگه تو کودکی آنجوری که بایست میبوده ما توجهی به کودک درونمون نکردیم یا توجهی به کودک درونمون نشده، مورد حمایت قرار نگرفتیم، الان وقتش خودمون به این کودک توجه بکنیم. کودکی که یادگار دوران کودکی خودمونه، به اون توجه بکنیم و اون رو نوازش کنیم. برای منظور بایستیم بیشتر به خودمون شفقت و محبت کنیم، دست از قضاوت و برچسب زدن خودمون برداریم. اجازه ندیم خودمون و دیگران به ما احساس گناه بدن، چرا که اکثر آدم ها همیشه ممکن اشتباه بکنن. با خودمون حرف بزنیم و به خودمون توجه بکنیم. گهگاه نیازهای خودمون رو برآورده بکنیم و اجازه ندیم ریاضت کشی های روانی که ممکنه بهش برچسب چه میدونم تلاش و پشتکار بدن، ما رو از لذت های در واقع کوچک زندگی، لذت های سالم کوچک زندگی محروم بکنه. بایستی یاد بگیریم که والد خودمون باشیم، سرزنش های ذهنی خودمون رو بشناسیم و اونو اصلاح بکنیم. اگه خودمون والد مهربانی برای خودمون باشیم، دیگه تو رابطه عاطفی دنبال یه والد نمیگردیم. پرورش کودک شاد و غنا بخشیدن به لحظه‌های تنهایی بهترین ارمغانیه که ما به خودمون میتونیم بدیم برای اینکه از تله رهاشدگی رها بشیم. بایستی یاد بگیریم به جای واکنش‌های عصبی و هیجانی یا رنجوری، شاد بودن بدون وابستگی و نچسبیدن به دیگران رو تمرین بکنیم. امیدوارم این مطالب رو بارها و بارها مرور بکنید و انجام این تمرین‌ها به شما کمک بکنه تا از تله رهاشدگی رها بشید.